ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. به نام خدا، با عرض سلام حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران و رادیو تهران، دعوت می‌کنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. پیام رئیس مجلس خبرگان رهبری: جوانان غیور ایران اسلامی منتظر فرمان فرماندهی معظم کل قوا برای نابودی رژیم صهیونیستی هستند. آیت الله موحدی کرمانی تاکید کرد مردم به ویژه جوانان غیور ایران اسلامی که در طول تاریخ به ویژه پس از انقلاب اسلامی با حفظ وحدت و انسجام و آبدیده شدن در حوادث گوناگون تنها منتظر فرمان و اشاره فرماندهی معظم کل قواست و با اتکا به قدرت لایتناهی پروردگار متعال ریشه و بنیان این جرثومه فساد و تباهی و عامل ناامنی در منطقه و کشورهای اسلامی را برخواهند کند و به عمر آن پایان خواهند داد انشاء الله. امیر سرتیپ نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت آماده هستیم برای سالها ادامه رزم. اخیراً آزمایش‌های موفقی داشتیم و آنها را واگذار کردیم به نیروهای عملیاتی. قطعاً جنایتکاران صهیونی منتظر پاسخ کوبنده و پشیمان کننده نیروهای مسلح ما باشند.
شهدا و سرداران شهید ما با آرزوی دیرین خود رسیدند و سعادتمند شدند، اما رژیم منحوس و متجاوز صهیونی با آرزوهای پلید خود نخواهد رسید و عاجز از درک این حقیقت است که شهادت موجب تهییج و عزم جدی رزمندگان اسلام برای نابودی این خصم زبون و بزدل می شود. هدف قرار دادن منازل مسکونی و خانواده ها اوج خوی حیوانی رژیم رو نشون می ده. قطعاً ترور شهادت فرماندهان همرز و جمعی از مردم عزیز ما هیچ گونه خللی در اراده و آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی قاطع و همه جانبه وزارت دفاع ایجاد نمی کنه. شرارت ها و جنایات رژیم صهیونی بی تردید عمر شوم و نحس اونها رو کوتاه‌تر می کنه و عزم ملی و قدرت دفاعی و آفندی ایران مقتدر را برای فروپاشی این رژیم منحوس تقویت می کنه. ما آمادگی کامل داریم، همه جوره از نیروهای عملیاتی ما پشتیبانی خواهیم کرد، آماده هستیم برای سالها ادامه رزم. دست اونها پر هست، اخیراً هم آزمایش های خیلی موفقی داشتیم، اینا رو واگذار کردیم به نیروهای عملیاتی و قطعاً جنایتکاران صهیونی باید در انتظار پاسخ کوبنده و پشیمان کننده نیروهای مسلح ما باشند.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت نیروهای مسلح بیش از هر زمان دیگری آماده جانفشانی در راه اعتلای اسلام عزیز و اقتدار و عزت مردم ایران اسلامی خواهند بود. امیر محمد رضا قرائی آشتیانی تاکید کرد صهیونیست ها منتظر باشند تا با پاسخ کوبنده، سهمگین و دردآور نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی مواجه شوند.
به واقع مردم عزیزمون استحضار دارن، کاملا مطلعن در فراز و نشیب های انقلاب اسلامی که تا کنون ما واقعا از گذرگاه های سخت و بحران های متعددی با عنایات الهی به سلامت عبور کردیم و همواره در تمامی صحنه ها بر اساس سنت الهی پیروزی از آن ما بوده و اگر نگاه کنیم به چند سال گذشته در همه صحنه‌هایی که ما مواجه بودیم با دشمن به طور قطع و یقین پیروزی از آن ما بوده و بعداً هم خواهد بود. نیروهای مسلح پا در رکاب و مجهز جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری آماده جانفشانی در راه اعتلاء اسلام عزیز و اقتدار و عزت مردم انقلابی و خداجوی ایران اسلامی خواهند بود. این حرکت مذبوحانه رژیم جعلی قطعا در افکار عمومی جهانیان و همه آزاداندیشان به طور قطع و یعنی محکوم و بر بحران‌های منطقه‌ای و جهانی حتما خواهد افزود و تبعات مخاطره آمیز اون به عهده رژیم جنگ طلب و متجاوز صهیونیستی است. صهیونیست‌ها منتظر باشند تا با پاسخ کوبنده سهمگین و دردآور نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی مواجه بشن. اونها برای همیشه از کرده خودشون پشیمون خواهند. آمریکا و سایر کشورهای حامی این رژیم پلید هم بدونن عبور از خطوط قرمز ایران اسلامی حتما تبعات سنگینی در منطقه به جای خواهد گذاشت. ما اطمینان کامل میدیم آحاد کارکنان و فرماندهان شجاع، غیور و سرکوش نیروهای مسلح همانند دوران دفاع مقدس برابر طرح‌های عملیاتی مدون و از پیش طراحی و تمرین شده مستظر هستید. رزمایش‌های بسیار زیاد و متعددی انجام شده، همه به وظایفشون آشنا هستند و مأموریت‌های خودشون رو انشالله با سلامت تمام به اجرا خواهند گذاشت و نیروهای مسلح ما مسئولیت خودشون رو در قبال دفاع از حریم و مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی همانند گذشته انشالله با اقتدار به منصه ظهور خواهند گذاشت.
مشاور سیاسی رهبر انقلاب گفت حملات رژیم صهیونیستی نشان داد آمریکا چقدر ناکارآمد و غیر قابل اعتماد است. آقای علی لاریجانی افزود نتانیاهو به درستی این عملیات را عملیات رستاخیز اعلام کرد. این حمله باعث رستاخیز اسرائیل خواهد شد.
مسئله‌ای که رژیم صهیونیستی داره قبل از اینکه ضربه به مراکز مهم بزنه دنبال اینه که یه آشفتگی روانی برای مردم ایران ایجاد کنه. من توجه نداره که وقتی شما این گونه رفتار وحشیانه رو انجام میدید همبستگی ملی در ایران بیشتر خواهد شد و به ضرر اونا تموم میشه. لذا همونطور که انتظارم میره این است که ملت بزرگوار ایران با دقت نظر در این حوادث در این روزهای سرنوشت ساز همبستگی خودشون رو حفظ بکنن، با دقت حوادث رو دنبال بکنن و توجه داشته باشن که شرایط شرایطی است که انشالله به سمتی می رود که سعادت ملت درش تعمیم شد. نکته دوم این است که در این حادثه کاملا نشون داد که رژیم آمریکا در این قضیه چقدر رژیم ناکارآمد و بدون غیر قابل اعتماد است که بارها رهبری معظم بر این تأکید داشتن. اینجا ثابت شد که تا لحظات قبل از این حوادث ایشون آقای ترامپ اعلام میکرد ما آماده ایم، مسئله حل میشه و مذاکرات در فلان تاریخه، ولی قبلش هماهنگ کرده بودن برای این اقدامات و این نشانگر این است که در واقع ملت آمریکا از یک رئیس جمهور دلقش مآبی برخوردارن، یعنی رفتار سنجیده دیپلماتیکی ندارد و لذا هیچ کسی بهش اعتماد نخواهد. نکته دوم و سوم این است که رژیم صهیونیستی آقای نتانیاهو به درستی اعلام کرد که این عملیات رستاخیز است. این حتما رستاخیز برای رژیم صهیونیستی است. این موضوع کوچکی نبود که خودشو درگیر کرد با یک ملت بزرگ. ایران یک کشور بزرگی است. درسته چند از فرماندهان مهم ما رو ترور کردن و اینا همشون افراد برگزیده بودن، اما شما قبول دارید که در دفاع مقدس ما خیلی از این فرماندهان داشتیم که شهید شدن ولی ملت پایدارتر ماند. لذا این سرزمین مردان بزرگ و شجاع هست، شیر مردانی است که جایگزین خواهند شد و اسرائیل رو به سزای عملشون خواهند رسوند. و ضمناً این رفتار عجولانه‌ای که در آژانس انجام شد، مخصوصاً حرفای های مضحکی که مدیر کل او زد بعد از این حوادث، این نشون میده که باید تصمیم دقیق‌تر و عاجل‌تری نسبت به کلیت رفتار آژانس گرفته بشه در کنار بقیه اقدامات.
در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، ستاد بحران وزارت بهداشت با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور و مسئولان ارشد نظام سلامت تشکیل شد. در این نشست وزیر بهداشت در تماس با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گزارش‌هایی درباره وضع امدادرسانی و آمادگی مراکز درمانی دریافت کرد و دستورات لازم را برای تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز صادر کرد. سازمان غذا و دارو نیز به حالت آماده باشه کامل درآمد. دکتر مهدی پیرصالحی رئیس این سازمان از تمامی معاونت‌های غذا و دارو در کشور خواست تا به تامین فوری و بدون وقفه دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام سلامت محور اقدام کنند. پیرصالحی همچنین هماهنگی کامل با شرکت‌های پخش، تولید کنندگان و دانشگاه‌های علوم پزشکی را برای مدیریت سریع و کارآمد شرایط بحرانی خواستار شد. معاون درمان وزارت بهداشت گفت تمام بیمارستان‌ها آماده باش هستند و پیگیر درمان مصدوم‌ها هستیم. آقای رضوی:
از ساعت 3:30 صبح که از طریق اورژانس کشوری و اورژانس تهران بنده مطلع شدم، با همکارانم پیگیری موضوع بودیم. اورژانس تهران کمیته‌اش رو تشکیل داد از اولین ساعت و پیگیری مجروحین و پیگیری کارهای درمان اونا بودن. ما هم از طریق وزارت بهداشت تمام بیمارستانامون رو آماده باش اعلام کردیم و الان هم پیگیری کارشون هستیم. متاسفانه در بین شهدا و زخمی هامون خیلی از مادرها و کودکان کم سن و سال وجود دارن که پیگیری کارهای درمانشون هستیم.
دکتر جعفر میادفر رئیس اورژانس کشور گفت همه دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و سازمان انتقال خون در آماده باش کامل هستند. کمبود خون نداریم و مردم از مراجعه به بیمارستان‌ها خودداری کنند تا همکاران ما بتوانند به مصدومین خدمات کامل ارائه دهند.
الان همه دانشگاه‌ها آماده باش هستند. 8 تا دانشگاه مستقیما درگیر هستند. خب آقای وزیر حضور پیدا کردن در این جلسه، معاونین حضور پیدا کردن، با تک تک رؤسای دانشگاه و ایوسی های دانشگاه تماس گرفته شد. آخرین وضعیتی که در دانشگاه اتفاق افتاد و توسط رؤسای دانشگاه برای آقای وزیر توضیح داده شد و تقریبا همه اون امکاناتی که لازم بود فراهم بشه در تهران، خب بیشترین حملات در تهران بود. اورژانس تهران با تمام قوا، دانشگاه‌های همجوار آماده باش بودند، بخشی از امکانات دانشگاه‌های اطراف رو برای پشتیبانی اورژانس تهران فراهم کردیم. بیمارستان‌ها آماده باش بودند، آماده باش هستند. سازمان انتقال خون که در صورتی که نیاز باشه خون تامین بکنن برای بیمارستان‌ها، خوشبختانه آمادگی لازم رو دارن.
ببخشید تو کلام عمون، می‌خواستم یه آیا احتیاجی است که الان مردم مراجعه کنن برای اهدای خون یا نه؟
هیچ کمبودی در ارتباط با خون نداریم.
یعنی مراجعه نکنید؟
نه، من خواهش می‌کنم از مردم عزیز حتی به بیمارستان‌ها هم مراجعه نکنن که همکاران ما بدونن که بتوانن مصدومینی که وجود دارن خدمات درستی رو براشون ارائه بدن. حتما اگر اطلاعاتی لازم باشه توسط رسانه ملی به سمع مردم خواهیم رسوند. آرامش مردم مهمترین وسیله‌ای هست که میتونه به ما کمک بکنه، به کادر درمان کمک بکنه که بتونه خدماتمون رو به بچه خوب ارائه بده.
پس نیازی به حضور مردم در پایگاه انتقال خون برای اهدای خون
فعلا نیست.
رئیس اورژانس تهران گفت ظرفیت ناوگان اورژانس استان تهران به بیش از 100% افزایش یافته. آقای توکلی:
در تمام استان به صورت یک پارچه تمام ناوگان در خدمت مردم عزیز هست، افزایش ظرفیت داده شده. عزیزان خارج از شیفت ما داوطلبانه وارد چرخه عملیات شدن. تقریبا میشه گفت ظرفیت ناوگان استان تهران به بیش از 100% افزایش پیدا کرد. الحمدلله هم خدمت جاری هم خدمت به مصدومین حادثه تروریستی در حال انجام هست. مردم به شما نگران نباشند. همکاران بنده شبان روزی با تمام امکانات در کنار همه ارکان حوزه سلامت در خدمتشون هستند.
نماز عبادی سیاسی جمعه امروز در سراسر کشور اقامه می شود. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در بیانیه اعلام کرد ملت انقلابی ایران در آستانه شب و روز ولایت و آیین‌های باشکوه آن با حضور فعال و چشمگیر خود در میادگاه‌های نماز جمعه و پس از آن برگزاری راهپیمایی‌های انتقام سخت، بیعت مجدد خود را با صاحب ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام و ولی فقیه زمان تجدید کرده و با خون پاک شهیدان و به ویژه شهیدان دهه ولایت میثاقی دوباره خواهند بست و فریاد آزادی قدس شریف و فلسطین عزیز را سر خواهند داد. نماز جمعه تهران به امامت آیت الله خاتمی اقامه می شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت خواستار برگزاری فوری نشست اضطراری این شورا و اقدام قاطع در قبال تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان شد. در نامه آقای ایروانی حمله‌های نظامی به مراکز هسته‌ای و زیرساخت‌های غیر نظامی با پشتیبانی آمریکا نقض منشور ملل و حقوق بین‌الملل تلقی شده که آثار خطرناکش امنیت منطقه و جهان را به شدت تهدید می‌کند. در این نامه همچنین این تجاوز باعث چالش رژیم جهانی منع اشاعه و اعتبار آژانس دانسته و هشدار داده شده که ادامه این روند میتواند به الگوی خطرناک برای دیگر بازیگران تبدیل شود. آقای ایروانی همچنین ترور فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای ایران را مصداق تروریسم دولتی توصیف کرده که پذیرش مسئولیتش از جانب نتانیاهو به معنی اعتراف به ارتکاب جرم بین‌المللی است. این نامه همچنین این تجاوز را نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مصداق جنایت جنگی برشمرده. نماینده ایران در سازمان ملل با هشدار درباره تبعات خطرناک این تجاوز تاکید کرده این اقدام‌های تل‌آویو به منزله اعلان جنگ علیه ایران و بی‌ثباتی در منطقه است و جامعه جهانی نباید اجازه دهد که این جنایت‌ها بی‌پاسخ بماند. بخش بعدی خبر 11:30 دقیقه.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در خبر رادیو ایران و خدا قوت میگم به همشون و بی‌نهایت سپاسگزارم از شما همراهان گرامی که با ما همراه هستید با برنامه بحث روز گروه سیاسی رادیو ایران. اما داشتیم در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ و تأثیر این اتفاق بر فرایند مذاکرات و ربطش به مذاکرات با آمریکا با جناب آقای ودایی صحبت میکردیم. گفتگو رو ادامه بدیم جناب ودایی، موافقی؟ خدمت از ماست، بفرمایید.
خب نکته ای که وجود داره، پیش از اخبار اشاره داشتیم که ترامپ داره تلاش میکنه از نوع فشاری که از سن اونها رژیم صهیونیستی داره بنوی دنبال میکنه برای نوعی تحت تاثیر قرار دادن تیم مذاکره کننده کشورمون استفاده کنه در رابطه با تحرکات. حتی اتفاقا صحبتایی که ساعتی پیش آقای ترامپ داشتش در رابطه با اینکه ما باید همچنان میز مذاکره رو حفظ کنیم و با تهران چانه زنی خودمون رو ادامه بدیم، مبین این هستش که اون چماق و هویج ایالات متحده همچنان میتونیم بگیم از مدل آقای ترامپ همچنان ادامه داره. من اینجا یه پرانتزی باز کنم. آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش الگوریتم رفتاریش و مدل رفتاریش متأثر از ریچارد نیکسون بود.
درست.
خیلی تلاش میکرد که به نوعی اون غیر قابل پیشبینی بودن خودش رو در اون قالب بنوی دنبال کنه، ولی الان خیلی شباهت پیدا کرده به ریگان. یعنی بنابه از آن نشریات خود امریکا مشخصا نشریه فارن پالیسی، خیلی رفتار ترامپ شبیه ریگان هستش. اینجا یک نکته زیر همین بحث مذاکرات اگر یک مقدار فاصله بگیریم و دوباره برگردیم بعد مورد اشاره قرار بدیم این هستش که آقای ترامپ قبل از بازگشت به کاخ سفید مشخصا و صراحتا گفته بود که تمایلی به جنگ با ایران نداره. یک ویدیویی رو که ویدیو قدیمی بود از خودش در شبکه تروف متعلق به خودش منتشر کرد، داله بر این که این نتانیاهوی حرامزاده به دنبال جنگ ایران و امریکا است. من عیناً عبارت خود شخص دونالد ترامپ رو دارم ازش استفاده میکنم. در این فرآیندی که ما داریم مشاهده میکنیم، خب الان دور ششم مذاکرات که قرار بود یک شنبه در مسقط برگزار بشه فعلا در حاله از ابهام قرار گرفته. بعضی از منابع و خبرهای تایید نشده بحث لغو مذاکرات رو دارن مطرح میکنن. اما آقای ترامپ مرتکب یک اشتباه راهبردی داره میشه و اون هم این هستش که بازی عدم قطعیتی که داره دنبال میکنه، چون یک فاکتوری وجود داره تحت عنوان بازی عدم قطعیت در محدوده خطوط قرمز. آقای ترامپ در حوزه تجاری این رو کار رو خیلی انجام داده برای رسیدن به اون نقطه مطلوب خودش و معامله مطلوب خودش. اما نوع بازی با تهران و نوع رفتاری که تهران داره دنبال میکنه با خیلی از شرکایی که امریکایی ها داشتن، خیلی از میتونیم بگیم حتی دشمنان امریکا، خیلی متفاوت‌تر داره برخورد میکنه و رفتار میکنه. ما اگر اندکی از پرونده ایران باز بخوایم فاصله بگیریم، مشاهده میکنید که ترامپ تلاش کردش با جنگ تعرفه ها شرکای اروپایی خودش رو تحت فشار قرار بده، در نهایت ناچار به تعلیق نظام تعرفه ای شد. ترامپ تلاش کرد کانادا رو تحت فشار قرار بده، در نهایت ناچار به تعلیق تعرفه ها شد. تلاش کرد با چینی ها وارد یک جنگ تمام عیار بشه، بیشتر از اینکه چینی ها رو بخواد تحت فشار قرار بده یا به اونها هزینه متحمل کنه، خود اقتصاد ایالات متحده متحمل هزینه شد. در رابطه با روسیه و جنگ اوکراین هم همین چه موضوعی رو ما داریم مشاهده میکنیم. برگردیم به پرونده ایران. نکته ای که وجود داره، نوع رفتار ترامپ و نوع بازی که نتانیاهو داره دنبال میکنه، فکر میکنم وضعیتی هستش که در نهایت میتونه روند پرونده ایران و امریکا رو به یک نقطه پیچیده یا یک معادله سخت بکشونه.
من میخوام این رو حالا ارتباطش بدیم به گزارش آژانس، بریم این که ببینیم حالا به اون یه سری حالا اطلاعات آشکار داره، یه سری از منابع نامعلوم یا به قولی طبقه بندی شده استفاده میکنه. این اطلاعات آژانس اونچه که حالا از ضربه اطلاعاتی ایران که اخیراً به رژیم صهیونیستی وارد شد و اون اطلاعات و اسناد بسیار خوبی که دست ما افتاد، این رو نشون داد که اطلاعاتی که حالا آژانس ازش استفاده کرده اطلاعاتی بوده که موساد در واقع بهش داده یا رژیم صهیونیستی بهش داده، و سندی هم که به دست آوردیم باز در لای همین اسناد این بود که گروسی که به اصطلاح ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بر عهده داره، همکاری تنگاتنگی ظاهرا با رژیم صهیونیستی داره. در این رابطه میخوام برامون بگید.
آژانس بین المللی انرژی اتمی متاسفانه میتونیم بگیم ظرف 2 سال اخیر بدترین عملکرد رو در پرونده اتمی ایران داشته. خب قبل از این هم ابهاما اما و اگرهای متعددی درباره عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود داشته، اما آن چیزی که ظرف 2 سال اخیر و مشخصا بعد از بازگشت آقای ترامپ داریم مشاهده میکنیم، همونگونه که شما اشاره کردید، بازی در زمین اسرائیل هستش. خب قبل از شروع نشست شورای حکام گمان زنی های متعددی وجود داشت داره بر این که آژانس قصد داره یک قطعنامه‌ای رو با میدانداری تروریکای اروپایی علیه کشورمون تصویب کنه. یک نکته ویژه‌ای که وجود داشت، اگر دقت کرده باشید قبل از شروع برنامه هم با هم دیگه صحبت میکردیم، همزمان با شروع نشست شورای حکام روز دوشنبه یک سناریو پلنگی و یک گمان زنی در بعضی از رسانه ها مطرح شده بود داله بر این که رژیم از این گزارش میخواهد استفاده کند. ما برگردیم چند روز عقبتر، یعنی مشخصا روز دوشنبه که نشست شورای حکام شروع شد، شما ادبیات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم رو اگر برید دقت کنید مشاهده میکنید که به موازات گزارش شورای حکام داره موضع گیری میکنه.
دقیقا.
از ادبیات و کلید واژه گذاری های استفاده میکنه که به نوعی تکمیل کننده یه پازلی هستش که در شورای حکام داره چیده میشه. آقای رافائل گروسی فکر میکنم باید در تاریخ پاسخ خوب باشد که چرا در پرونده اتمی ایران این عملکرد ناسواب رو داشته.
دقیقا.
آقای گروسی متاسفانه اقدام به نبش غرب کرده در مواردی که ایران پیش از این توضیحاتش رو به آژانس ارائه کرده بود.
اون هم اینقدر شفاف و رو واقعا.
آقای گروسی ظرف 2 سال اخیر یکی به میخ زده، یکی به نل زده.
دقیقا.
آقای گروسی مواضع دو پهلوی گرفته که مستمسکی یا به نحوی گرانیگاهی برای رفتار رژیم صهیونیستی باشه. آقای گروسی روی موضوعاتی مانور داده که مطلوب رژیم صهیونیستی بوده، همون گونه که شما اشاره کردید مبنای قطعنامه شورای حکام اطلاعاتی هست که موساد در اختیار آژانس قرار داده.
دقیقا.
خب قطع به یقین رژیم صهیونیستی که عضو امپیتی نیست و حتی زی صلاح نیست برای اینکه در این مورد موضع‌گیری داشته باشه و فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک داشته، ساخت بمب اتم رو به نوعی دنبال کرده، توسعه زرادخانه‌های هسته‌ای رو دنبال کرده، آقای گروسی بدون نادیده گرفتن این موضوعات علیه کشور ما موضع‌گیری کرده. همان گونه که شما اشاره کردید فاصله زمانی حمله رژیم به کشورمون فاصله زمانی کوتاهی است از صدور قطعنامه و این نشون میده که قطعنامه شورای امنیت یک ریلگذاری برای حمله رژیم صهیونیستی بوده. نکته‌ای که وجود داره این هست که متاسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آتش نشانی است که آتش بیار پرونده اتمی ایران شده است و متاسفانه میتونیم بگیم که ضربات کشنده‌ای رو به روند دیپلماتیک و روند دیپلماسی که در پرونده اتمی کشورمون داشت دنبال میشد، آژانس مشخصا به عنوان یار کمکی رژیم صهیونیستی تا اینجای کار وارد کرده. طبق یک مکانیزمی که در همه کشورهای دنیا وجود داره، کشورهای میزبان محق هستن که درباره بازرسان آژانس نظر بدن.
بله.
تهران درباره تعداد اندکی از بازرسین آژانس علارغم اینکه بیش از 25% بازرسی‌های آژانس معطوف کشور ما بوده، موضع‌گیری هایی داشته که این موضوع رو به نوعی آژانس به عنوان یک دستاویز قرار داده برای اینکه کشورمون رو به عنوان یک بازیگری که خواهان عدم همکاری با آژانس رو در دستور کار خودش قرار داده به نوعی معرفی کرده. نکته‌ای که وجود داره این هست که گره پرونده اتمی ایران گره‌ای هستش که روی دوش خود آژانس در نهایت سنگینی خواهد کرد.
بسیار هم عالی، بی نهایت سپاسگزارم. این بحث مفصلیست و ادامه دار خواهد بود قطعا، اما در این فرصت میخواییم بریم در خدمت همکارم باشیم، سرکار خانم رنجکش که زارن در میدان انقلاب تهران حضور دارن. خانم رنجکش درود بر شما.
به نام خدای بخشنده مهربان، من هم سلام میگم خدمت شما همکار گرامی و همه شنونده های بزرگوار رادیو ایران. دست پیده دمی که آسمان ایران به خون شهیدان رنگین شد، مردانی از جنس ایمان و ایثار در برابر ظلم ایستادند و جاودانه شدند. سرلشکر محمد باقری، سردار حسین سلامی و سرلشکر غلام علی رشید و جمعی از دانشمندان هسته‌ای ایران و جمعی از هموطنان عزیزمون که نام این بزرگواران در تاریخ سرزمین ایران به عنوان نمادهای مقاومت و افتخار ثبت خواهد شد. به همین دلیل راهپیمایی مردم تهران در حمایت از امنیت و اقتدار ایران از ساعت 10:30 صبح در میدان انقلاب و خیابون‌های اطرافش در حال برگزاری بوده و حضور جوان‌ها به خصوص دانشجوها در میدان انقلاب امروز خیلی پررنگ بود. آقای نیکنام عزیز و همه شنونده‌هامون اومده بودن و یکی از این دانشجوها خیلی حرف قشنگی زد و گفتش که توای همه اتفاق‌ها بخوایم نگاه کنیم، ما جمعی از نخبگان و عزیزان و استادامون رو از دست دادیم که روزانه باهاشون در ارتباط بودیم و اونها برای پیشرفت کشورمون گام برمی‌داشتن و این درد و غم بزرگیه برای مردم به خصوص دانشجوها و همشون اومده بودن و میگفتن که ما هستیم و آماده ایم تا لبیک رهبرمون رو به گوش و جان و دل بخریم و میشه گفت در حال حاضر دانشجوها و بزرگترهایی که در میدان حضور داشتن دارن میدان انقلاب رو ترک میکنن به سمت دانشگاه تا در نماز جمعه تهران حضور پیدا کنن.
بسیار هم عالی، بی نهایت سپاسگزارم از گزارشتون و از صحبتهای بسیار زیبایی که دانشجویان ما کردن. ممنونم، تا فرصت بعدی فعلا با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بی نهایت سپاسگزارم از شما همراهان گرامی. داریم نزدیک میشیم به خبرهای ساعت 11:30. بعد از خبرها حتما شنونده به ما باشید. این نکته رو حالا هم از طریق شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران زیرنویس مرتب داره میره، هم ما خدمتتون مرتب داریم اعلام میکنیم که لطفاً خبرها رو فقط و فقط و فقط از رسانه ملی